روز گذشته فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه رو ترک کردیم و مطلب ایشون بیان شد. عرض کردیم در مطالب ایشان و فرمایشات ایشان منهای چند تا نکته که لازم هست بهش توجه بشه، بقیه مطالب در اساس تمام و صحیحه و اونچه که ایشون فرمودن فرمایش متینی است. نکاتی که لازم هست مورد توجه قرار بگیره، یکی این مسئله است که این رو در کلام سیدون الاستاد داشتیم، در بعضی از کلمات هم مشاهده میشه. آقای بزرگواری هم دیروز باز اشکال کردن و که هنوز هم نیمدن، عرضم بزرگتون که معمولا ایشون اشکال وقتی بیکنن جوابشون نیستن. حالا عرضم بزرگتون که در اینجا نقطه اول عبارت از این است که عقاب آخرت، بله مربوط به آخرت، لا یرتبط به دنیا، اما به خصوص اینجا جای این اشکال پیدا میشه که وقتی ما حکم عقل را مبتنی بر بناعات عقلائیه بگیریم، یعنی سیره بناع عقلا اگر مسلک باشه، بناع عقلا بر این است که در به اصطلاح جهاتی که حالا عدل باشه اینها مدح میکنن، اگر ظلم باشه زن دارن. عقلا بناهایی که دارن همونجور که بارها گفتیم حفظن لنظامهم هست، بقاءن لنوعهم هست، کاری به نشئه دیگر ندارن. این درسته. و این که ما در اینجا بیایم در صورتی که مراد از ضرر عقاب اخروی باشه بگیم لزوم دفع ضرر محتمل، اگر کسی اقدام کرد برای ضرر اخروی، اقدام کرد برای ضرر اخروی، خب در ظاهر امر همین جوره، این به کار عقلا کاری نداره، اقدام کرده برای ضرر در نشئه دیگر، در ظاهر این ربطی به بناء عقلا نداره. عقلا بنایی که میذارن برای نظام این دنیاشونه، برای حفظ نوعشون در این عالمه، عقاب آخرت، عذاب آخرت کاری بهش ندارن. این درسته در ظاهر، اما یک مسئله اینجا وجود داره که اون مسئله از نظر ما مخفول واقع شده و اون این است که عقلا این بناگذاری هایی که میکنن حفظن لنظامشون برای این هست که در مقام تعاملات مردم با همدیگه، عقلا با همدیگه یک موازینی داشته باشن و این موازینی که رسم میکنن برای خودشون به عنوان بنا، ابتناعش بر این جهت هست که فرد در یک اجتماع فرد مسئول باشه، مسئول، مسئولیت پذیر. نظام عقلایی با این افراد حفظ میشه. اساس اینه، بر این اساس اینا میان نسبت به اونچه که عدل اسمش رو میگذارن یا ظلم اسمش رو میگذارن، یعنی آیا بر طبق موازین عمل میکنن، وضع و شیفی محله هست یا وضع و شیفی غیر محله. نظام عقلایی اینها با وضع و شیفی محله درست میشه. هر چیزی جایگاه خودش رو داشته باشه، هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره. عدل اینهاست. یک کسی که نسبت، اولا عقلا عرض کردیم به ما هم عقلا، اون موازینی که خودشون بین امام و عبید دارن عرفن اینها رو تبیین میکنن، اما بین موالی، بین مولای حقیقی و عبید حقیقی، عقلا میگن این هم یه دم و دستگاهیه در نظام عقلایی. اون چه که اونها در مقام عدل میان و ترسیم میکنن، این هم از نظر عقلا بی موضوعیت نیست، چون این متدینین هم جمعی از عقلا هستند. اگر این متدینینی که جمعی از عقلا هستند به موازین خاصی که بین مولای حقیقی و عبید حقیقی هست بی اعتنا باشند، معناش این است که اینها عمل میکنن در کجا؟ در وضع و شیفی غیر موضعه. بر اساس عقل حرکت نمی‌کنه. عقاب دنیوی میخوره به یک خلافی که در این دنیا انجام شده. این خلافی که در این دنیا انجام میشه ممکنه در حفظ نظام عقلایی تأثیر گذار باشه، ولی لذا تمام حرف ما اینه، ما میان میشینیم برای اجتماعات ارشاد میکنیم، میگیم اگر دین داشته باشید این نظامتون بهتر میچرخه، نظامتون درستر میچرخه. شما دزد رو میخواید دزدی نکنه، فقط زندانش میکنید، مجازاتش میکنید. ما دزد رو میگیم دزدی نکن، چون باید از خدا بترسه، چون باید تقوا داشته باشه. ما با هزینه کمتر در جوامع میتوانیم اخلاق رو حاکم کنیم، عدل رو حاکم کنیم. چجور این به نظام عقلایی ربطی نداره؟ بنابراین عقلا در این بناعات خودشون اون معیار اصلی که در کار دارن عبارت از این است که افراد عقلا در تعاملات بین یکدیگر وضع و شی فی محله رو رعایت کنن و از وضع و شی فی غیر محله اجتناب کنن، ذم میکنن عقلا اونجا و در اون طرف مدحش میکنن. و ما کسی که میاد اقدام میکنه، به تعبیر ایشان اقدام میکند علی الضرر الاخروی به معنای عقاب اخروی، معناش این نیست که این خودش رو میاندازه مستقیم تو عذاب، بلکه یک کاری انجام میدهد که مستوجب عقاب اخروی است. همین کاری که انجام میده، آیا این کار وضع و شی فی محله هست یا وضع و شی فی غیر محله؟ مسلم وضع و شی فی غیر محله هست، مسلم عدل نیست و الا عقاب اخروی که دنبالش نمی آمد. شارع امر رئیس العقلاست. ما این سیره های عقلا یا بناهای عقلا که میگیم شارع امضا میکنه یا رد نمیکنه، چون رئیس العقلا هست و کم ممکنه اون بناهای بناعاتی در بین عقلا باشه که شارع امضاش نکنه. خیلی از اوقات مثلا ما مثال میخواستیم بزنیم، به این معنا مثال میزدیم که مثلا عقلا بناشون بر عرضم به حضورتون که جواز ربا هست، یعنی در بناء عقلایی ربا جایگاه داره، اما عملا تا حالا معلوم شده که این نیست. یعنی الان تمام نظام بانکی عالم که داره میچرخه، ماها به عنوان جمهوری اسلامی پیش اونا شرمنده هستیم. اونها بهره 1%، 0.5%، ما بهره 36% داریم و اخیراً الان 2 سال یا 3 سال بهره 0 رسید در ژاپن. بهره 0 رسیده یعنی هیچ ربایی در این بساط بانکی نیست. این نیست که نظام عقلایی، ما ممکنه اشتباه بکنیم، نظام عقلایی که میگیم ما در خیلی از موارد ممکنه در تشخیصش اشتباه بکنیم. پس این که مثل مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان بفرمایند که این عقاب اخروی، اقدام علی العقاب الاخروی، کاری به حفظ نظام دنیایی عقلا نداره، نخیر کار داره. برای اینکه اقدام علی العقاب الاخروی، اقدام علی ما یوجب العقاب هست. ما یوجب العقاب مسلما صدق ظلم برش میکنه و این ظلم از نظر اونها مذمومه. پس این معنا چه در کلام سیدالاستاد چه در کلام استاد بزرگوارشون مرحوم ها شیخ، این معنا قابل التزام نیست. این مطلب اول و نکته اول. نکته دوم، در کلام مرحوم شیخ اصفهانی این مطلب بود که این هم مهمه، که ایشون فرموده بودن این که ما بگیم بناء عقلا بر لزوم دفع ضرر محتمل هست، شاید از اون بناعات عقلاییی باشه از قبیل بنایی که بر اعتبار خبر ثقه و اعتبار ظاهر دارند، از اون قبیل، از اون بناعات باشه، نه بناعاتی که در باب اطاعت و عصیان دارند. ولذا ایشون یه همچین تفکیکی رو در اینجا قائل شدن. مسئله این است که عقلا، ما حرف که میزنیم میگیم موازین بین موالی و عبید. خب ما خیال میکنیم همیشه یه مولایی که اینا رو خریده باشه زرخرید و عبد زرخرید هم داشته باشه. نه، رئیس و مرؤوس، بالا و پایین، فرمانده و فرمانبر، این در نظام عقلایی هست دیگه. نباشم خودشون انتخابات میکنن، تعیین میکنن دیگه، این رو دارند. ما در این نظام عقلایی توجه داشته باشیم موازین بین عبید و اماع که ما میگیم در مقام فرماندهی و فرمانبری کلن، یعنی نظامی عقلا برای خودشون درست میکنن، افراد باید تابع این نظام باشن و کسانی در این نظام مسئولیت بیشتر به عهده میگیرن که با مسئولیت بیشتر کار بزرگتر انجام بدن. خب اینام تحت شعاع دارن، اینام افراد فرمانبر دارن. این نظام عقلایی، اینه نظام معاش عقلایی که میگیم تو اقتصادشون، تو سیاستشون، همه اینا هست دیگه. وقتی موازین بین عبید و اماع سیطره داره، گستره داره در تمام شؤون عقلاییه، یک اساس و یک بناشون همین اطاعت و عصیانه. اطاعت را یعنی عمل کردن هر شخصی به وظیفه خودش، اطاعت در بین عقلا اینه، عمل کردن شخص به وظیفه خودش، این رو مدحش میکنن، و عمل نکردن شخص به وظیفه خودش، این رو ذمش میکنن. عقلا این بنا رو دارن. خب وقتی این بنا رو دارن در مقام اعتماد به همدیگه، اعم از اینکه موالی و عبید باشه یا عبید بین خودشون باشه یا موالی بین خودشون باشه، یک جهاتی رو اعتبار میکنن. یکی از جهاتی که اعتبار میکنن در همین مقام وسوخه، حجت عقلایی، یعنی کارهای عقلایی بین خودشون بر اساس حجت پیش میره. این فرمانده میخواد فرمان بده به من فرماندار، باید به یک وسیله‌ای باشه که حجت رو بر من تمام کنه، نوشته‌ای بده، خودش با زبان خودش دستور بده مثلا، بعد حجت تمام بشه. این حجت همون جور که در شرع داریم در بین عقلا هم هست، کار ان حجتن باید باشه. من چیزی رو به شما فروختم، من این فروشی که دارم اگر دو نفر بودن و دیدن یا چند نفر دیدن، خب در اینجا ثابت میشه، و لذا قرآن هم میگه بنویسید، این سیره عقلایی است. چرا؟ برای اینکه این فرد فروخت و مرد، بچه هاش که خبر ندارن. اینها، این به اصطلاح این نظام عقلایی باید محفوظ بمانه، و لذا چیزی میخواید بفروشید ثبتش بکنید. عقلا وثوق رو در این مقام به کار میگیرن، ولذا وثوق از مظاهر عقلایی هست در مقام حجت پردازیشون، حجت درست کردنشون، نه اینکه جدا باشه از سایر قضایا. وثوق در بین عقلا حجته، ولذا ما یفید الوثوق هم حجت میشه. و تعجب از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اینه که این حرفا رو ما از خود ایشون یاد گرفتیم، در حواشی دیگه شون این مطالب رو به ما یاد دادن. وثوق وقتی حجت، خبر ثقه ای که یفید الوثوق حجت، هیچ وقت عقلا خبر ثقه رو به عنوان تعبد حجت نمیگیرن. خبر ثقه چون یفید الوثوق حجته، ظاهر حجت عقلایی است، حجت شرعیه نیست، چون ظهور یفید الوثوق، در جای خودش گفتیم ظهور یفید الوثوق برای عقلا، حجت عقلایی میشه. من آمدم اینجا جلو افراد گفتم این خانه خودم رو به شما فروختم، شما هم خریدید و برداشتید بردید، فردا آمدم گفتم نه خیر، من در اینجا خلاف این رو اراده کرده بودم. میگن نه، ظاهرش حجته، ظاهر کلام، تو گفتی فروختم، معنا هم نداشت قصد شوخی داشته باشه یا هزل، بنابراین ظاهر کلامت رو حمل میکنیم، در محاکمشون اینجور میگن، حمل میکنیم بر همون معنایی که استظهار میشه از اون کلام، ولذا ظاهر هم پیش عقلا به ما یفید الوثوق، چون فرد وقتی حرف میزنه ظاهر این است که مقصد خودش رو داره بیان میکنه، قصد جدی داره، وثوق پیدا میکنند عقلا از کلام همدیگر، از ظاهر کلام همدیگر، وثوق حجت، پس ظاهر حجت میشه. ولذا ممکن است بین عقلا خبری باشه، خبر ثقه نباشه، اما حجت باشه، چون یفید الوثوق. و ممکنه خبر ثقه باشه و لا یفید الوثوق، همون گیری که شیخ رضوان الله علیه در رسائل دارن. ایشون میفرمایند موضوع ادله حجیت را الخبر و ثقه بگیریم، اما خبر ثقه‌ای که یفید الوثوق، چون ایشون میفرمایند عمده دلیل برای اعتبار این خبر سیره اوغلایی است، خاطرتون هست شیخ بعد از اون همه بالا پایین کردن ها این رو میفرمایند. بنابراین در اینجا ما در بین اوغلا برای حفظ نظامشون دو سنخ بناگذاری نداریم. بنایی که در خبر ثقه یا در ظاهر دارن همون بنایی است که در مقام اطاعت و عصیان و رعایت موازین بین عبید و اماع دارن. اونجا در این موازین یکی از جهاتی که بناگذاری برش میکنن حجج اوغلایی است و یکی از عمده ترین حجج اوغلایی وثوق هست و اون چه مفید این وثوق باشه اعتبار میکنن. پس در اینجا لزوم دفع ضرر محتمل رو اگر میخواییم از باب سیره اوغلا و بناگذاری اوغلا بگیریم، بیایم بگیم حکم عقل عملی به این معنا، به این مبنا هست، در اینجا این اشکال نمیشه که این غیر از بناگذاری اونها در باب اطاعت و عصیانه. بنا در به اصطلاح مثل خبر ثقه و ظاهر رو جداش کنیم، کمان که ظاهر کلام ایشون در اینجا هست، این وجه نداره، جدا نمیشه، یکیه، یک ریشه داره، یک اساس داره. این دو نکته در کلام مرحوم حاج‌شیخ رضوان الله علیه هست. اما فرمایشات مرحوم حاج‌شیخ در این که ایشون میان روی اقدام تکیه میکنن مطلب تمام نیست، این مطلب قابل نقاش نیست، انصافا از نظر ما مطلب تمامه، به حساب اینکه اوغلا مد و زم رو روی فعل دارن. اگر این فعل واقع شد خارجن این مضمومون، واقع فعل خوب عدل انجام شد اینجا ممدوحون، حالا اقدام برش بکنه نکنه در بین اوغلا این اقدام جایگاهی نداره، به خصوص بین اوغلا. چرا؟ برای اینکه اوغلا اونی که نظامشون رو حفظ میکنه فعل به اصطلاح ممدوحه، اونی که نظامشون رو حفظ میکنه اونیست که ینبغی ان یعمل، به قول ما اونی که عرضم به حضورتون که وضع شیفی محله باشه، این نظام اوغلا رو حفظ میکنه. اقدام من و قصد من میخوام این کار رو بکنم میخوام نکنم تأثیری نداره، اقدام شما هرچی هست. به خصوص اوغلا میگن نیتت هم هرچی هست، شرع که نیستن اونها، شرع بله حساب میکنه روی این حرفا، اوغلا حساب نمیکنن. و هاکذا فرمایش ایشان طبق اون مبنا که ادراک قوه عاقله باشه، ادراک قوه عاقله هم هر مقدار این قصد بکنه، اقدام، تصمیم، فلان، مادام که به اون فعل نهایی نرسه، یعنی اون فعل است که موضوع تحسین و تقبیح عقلی هست، این فعل باید ظلم بودنش محرز بشه، عدل بودنش محرز بشه، حکم عقل بیاد. این که اقدام چنین هست، بله همون چیزی که قبل گفتیم اینو روش هستیم، که عقل میاد در اینجا، عقل مستقل، کسی که منقاده، یعنی همونی که در شرع ما اسمش رو میگذاریم عبد با تقوا، مثلا با ورع، که این حتی به قول معروف میاد اونی که شارع نهیش کرده حتی نیتش هم نمی کنه، قصدش هم نمی کنه، این هست، خیلی خوبه. اینجا جایی که احتمال میده غرض مولا باشه سراغش نمیره، یعنی غرض منهی داشته باشه، غرض مطلوب داره حتما انجام، اینو اوغلا منقادش میدونن، عقل منقادش میدونه، ولذا فعل او اطاعت، نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. این یمکن ان یقال، که این رو در بحث فقه هم باز روش تکیه کردیم، این رو اوغلا به اصطلاح به عنوان اینکه هاذا شخص مطیعون، منتها مرتبه بالای اطاعت، مقام انقیاد به اصطلاح در اینجا داره، این رو اوغلا حکم به خصوصش میکنن. اما در همین مورد حرفی که ما داریم عبارت از این است که حاج‌شیخ هم رو این دست میگذارن، عمدن تکیهشون رو اینه. ایشون میفرمایند اگر این اقدام نیت به فعل خارجی نرسه، فعل خارجی محقق نشه، یعنی اون فعل خلاف و منهی رو انجام نده، اینجا لیس به اسیانن، وقتی اسیان نشد عقل حکم به قبح نداره، هزار بارم نیتشو کرده باشه، هزار بار هم تصمیم برای انجامش داشته باشه، این هست، عقل اینجور حکم میکنه. منتها شارع البته در شرع هم در جای خودش نیت المؤمن خیر من عمله، اما ما روایات داریم، دلیل داریم که خداوند مجازات و عقاب رو از قصد و نیت اشخاص برداشته و مادامی که اون فعل قبیح محقق نشده شرع هم عذاب نمی کنه. ما این رو در روایات داریم، اما فعلا ما در لزوم به اصطلاح دفع ضرر محتمل و قاعده عقلی بحث میکنیم. پس از نظر مرحوم ها شیخ این لزوم دفع ضرر محتمل یا اصلا قاعده نیست، قاعده عقلی نیست، نه قاعده عقلیه نه قاعده عقلایی، بی خود به عنوان حکم عقل آمدن گفتن. ایشون میخواد بفرماید این یه حسیست که انسان چون خودش رو دوست داره، من وقتی ازم بازو از جوب بخوام رد بشم نگاه میکنم که کله ملق نشم تو جوب، چرا؟ چون کله ملق بشم سرم میشکنه، دستم میشکنه، خودم رو دوست دارم و لذا رعایت میکنم. اینجا هم چون انسان خودش رو دوست داره از ضرر، از احتمال ضرر اجتناب میکنه. این چیزیست که بعد عرض کردم در روز گذشته در حیوانات هم بس غریزیه، این فقط انسان که نیست، یک حیوان هم باز یه چیزی که حیوانی که اذیتش میکنه بوش رو بشنوه یا احتمال بده اون حیوان اینجا باشه از اون مسیر بمیره. لزوم دفع ضرر محتمل رو مرحوم آچخ این میدانه، ولذا به تعبیرشون یه امر جبلی، یه امر فطری، اینه، حکم عقل نیست. هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی. ما بحثی که الان داریم در خود تحقیق خود این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، اصلا همچین قاعده ای هست یا همچین قاعده ای نیست. مرحوم ها شیخ از کلامشون این استفاده رو کردیم که همچین قاعده عقلی ما نداریم، همچین قاعده ای عقلا هم ندارن، بلکه امر فطری جبلی همه انسان ها یا به قول ما همه حیوان ها هم دارن. این چیزی نیست که در اینجا بیاد و معارض بشه با قبح عقاب بلا بیان. البته ما هنوز نسبت سنجی نمیخوایم بکنیم، خود قاعده رو میخوایم بسنجیم فی نفسه، بعد بریم سراغ نسبت سنجی که اگر این قاعده عقلی بود، تمام شد، صحیح بود، نسبتش با قبح عقاب بلا بیان چیه. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه اینجا بیان مفصلی دارن که چکیدش رو عرضم بزرگتون که من عرض میکنم. ایشون بیانشون یک بیانی در اجود و تقریرات دارند و یک بیانی در فوائد. در اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی نسبتا خلاصه از ایشون نقل میکنن، میفرمایند که تعبیری هم که میکنن اینجوره: ثم ربما یدعا ان حکم العقل به وجوب دفع ضرر محتمل بیان عقلی فی موارد احتمال الحرمه. حکم عقل بیان عقلی، حالا عبارت پردازی ممکنه گیر داشته باشه اما فرمایش ایشونه، و معه لا موضوع لحکمه بالقب عند المخالفه. لزوم دفع ضرر محتمل میاد اینجا موضوع قاعده عقاب بلا بیان رو از بین میبره. اینجا نکته ای که می فرماین، قبلا عرض کردم که مرحوم ها شیخ یک تکیه خیلی عمده ای دارن که این تکیه برای ما مفید نه تنها در این بحث بلکه در تمام مباحث اصولیه، چون ما دائما با احکام عقلی سر و کار داریم، و اون اصراری بود که مرحوم ها شیخ داشتن روی این معنا که این هی نگید حکم عقل ارشادی، ارشاد العقل، عقل ارشادیت نداره، عقل حکم نیست، امر نیست، عقل ادراکه، تعقله، ادراک و تعقل ارشاد و غیر ارشاد نداره، یا موضوع خارجاً محقق هست درکش میکنه، یا موضوع خارجاً محقق نیست درکش نمیکنه، هست امرش یدور و بین الوجود و العدم، ولذا در احکام عقلیه ارشاد طریقیت اصلا معنا نداره، کمان که نفسیت و غیریت هم معنا نداره. این رو مرحوم آچخ اصرار داشت میگفت. مرحومه که اینجا کلام مرحوم میرزا رو که حالا ملاحظه میکنیم نشون میده که کلام مرحوم آچخ رضوان الله علیه ناظر به این کلام مرحوم میرزای نائینیه، یعنی ایشون در مقام نقد کلام مرحوم میرزای نائینی بوده. این مقدار که آقای خوی نقد میکنن اینه، اون ملازمه است. اون چه ربطی به اینجا داره؟ چون ببینید ما به لفظ کار نداریم، کلا ما حکمه به هل عقل گفتن حکمه اشتباهه، عقل حکم نداره، مسامحه هست. ما شما الفاظ رو به شما دیروز عرض کردم، ببینید یه اصطلاحاتیست، یه مبانی هست، علمیست، فلسفه، خودش موضوعیتی داره. عقل ادراکه، عقل تعقل، ایشون هم درست میگه، عقل حکم نداره، حکم مال مولاست، عقل مولویت نداره. کلا ما حکمه به هل عقل نه آیه قرآن، نه روایت نبویه، نه حدیث شریفه. کلما حکم به العقل مسامحه در تعبیر، کلما یدر کل، عقل باید صحیح بگن، حالا حکم گفتن اشتباه گفتن. اینا که ببینید با این الفاظ که نمیشه به جنگ این حرفا رفت. عنایت فرمایید، ایشون میفرمایند که فئن اريد من الضرر المحتمل الضرر الاخروی، تعبیر ایشون اینه، اعنی به العقاب، فالعقل و ان کان مستقلا به وجود دفعهی ارشادیان، تعبیر اینه، عقل در اینجا ولو وجوب دفع عقاب محتمل رو میگه، اما به نحو ارشاد میگه، حکم عقل ارشادیه، غیر مستتبع لحکم شرعی، اما حکم شرعی دنبالش نیست. یعنی در اینجا اگر مراد رو ما عقاب بگیریم از ضرر محتمل، عقاب محتمل، عقاب اخروی بگیریم، اولا حکم ارشادی عقل و بعد طرف قاعده ملازمه کلما حکم به العقل حکم به الشرع قرار نمیگیره. چرا؟ ایشون میفرمایند علتش اینه که ما گفتیم لما ذکرنا سابقا من ان کل حکم عقلی یقع فی سلسله معلولات الحکم الشرعی لا یکون الا حکما ارشادیا غیر مستتبع لحکم شرعی ولا یترتب علی مخالفته الا ما یترتب علی نفس المرشد الی الا ان حکمه بذلک فرع و احتمال ضرر و هو متفرع عن کون الحکم الواقعی منجزد علا تقدیر وجوده. حالا این یه نکته دیگره. مرحوم نائینی رضوان الله علیه میفرمایند که ما اینجا چند تا مطلب رو عنوان میکنن در رابطه با قاعده لزوم دفع ضرر محتمل. ایشون میفرمایند ببینید، اولا ما یه قاعده ملازمه داریم، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که میگن کلما حکم به العقل حکم به الشرع، کلما حکم به الشرع حکم به العقل، ملازمه اینه دیگه، دو طرف هست. ایشون میفرماین این قاعده هست، منتها در این قاعده توجه کنید، اون حکم عقلی را میتوانید در این ملازمه قرار بدید که در سلسله علل احکام واقع شده باشه. یعنی چی؟ یعنی حکم عقل برای ما کشف کند از علت حکم. مثلا ایشون میفرمایند که اگر مراد از این ضرر رو در این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، مراد از ضرر مفسده باشه، مفسده، و ما میدانیم مفسده منات حکم شرعیه، احکام شرعی علی مسلک العدلیه مبتنی هستند بر مصالح و مفاسد نفس الامریه واقعیه. خب مفسده واقعیه، جعلی که نیست که آره جعلش کرده باشه. وقتی مفسده واقعی شد، عقل امکان وصول به این مفسده رو داره، یعنی امکان این که تشخیص بده این مفسده را در واقع، این امکان رو داره. خب اگر در اینجا عقل آمد برای ما کشف کرد از مفسده، ما میدانیم شارع هم احکامش بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه است دیگه، وقتی عقل مفسده رو کشف کرد و حکم به قب کرد، اینجا شارع هم میاد حکم به حرمت میکنه، مثلا حکم به عدم جواز میکنه، چون تفاوت نمیکنه که شارع بیاد این رو بیان بکنه برای ما، بگه من حرمت برای شما گذاشتم، چون حرمتی هم که به ما میگه بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه است دیگه، عدلیه این رو میگن. اینجا از این وری شده، بیان از ناحیه شارع نداریم، اما عقل آمده خود مفسده رو کشف کرده. ما وقتی کشف مفسده شد، بالملازمه حکم شرعی مبتنی بر مفسده رو کشف میکنیم، این میشه قاعده ملازمه. منتها مرحوم میرزا میفرمایند این قاعده ملازمه زمانی است که اون حکم عقلی متعلق حکم عقلی همین جهاتی باشه که علت حکمه، و لذا ایشون میفرمایند اگر مراد از ضرر محتمل مفسده محتمله باشه، این میشه داخل در قاعده ملازمه میشه، یستتبعه الحکم الشرعی. هاکذا اگر ضرر دنیوی باشه، منتها با این خصوصیت، ضرر دنیوی که نقص در مال و طرف و امثال اینها باشه، این خودش فی نفسه مفسده ای باشه که شارع بر اساس این حکم کنه، چون ضرر میتونه مفسده باشه یا کل مفسده بتوانه حکم درست بکنه برای ما وقتی به حد خاصی برسه. ولذا در اینجا اگر مراد ضرر دنیوی هم باشه، قابلیت داره حکم عقل در اینجا در این ملازمه و سلسله علل واقع بشه. اما اگر شما آمدید گفتید مراد از ضرر محتمل در اینجا لزوم دفع ضرر محتمل، ضرر دنیایی نیست، مفسده هم نیست، بلکه عقاب است، لزوم دفع عقاب محتمل، عقاب گرفتید، ایشون میفرماید اگر عقاب بگیرید اینجا دیگه ربطی به سلسله علل نداره، علل احکام. چرا؟ چون باید علتی باشه، حکم بر اساس جعل شده باشه، عقاب از اموری است که یترتب علی الحکم الشرعی. اگر در اینجا عقل میاد کشف میکنه از مجازات، قبح عقل کشف میکنه از عقاب شرعی، کشف از چی میکنه؟ کشف از ما یترتب علی الحکم، نه کشف کنه از ما یترتب علیه الحکم، از اساس حکم کشف نمی کنه بلکه از تبعات حکم کشف می کنه. ولذا ایشان می فرماین مدعا اینجا اینه که مرحوم ها چه نظر داره. مرحوم نائینی می فرماین این حکم عقلی که در این مقام باشه، یعنی حکم عقلی که ادراک کند تبعات حکم را، مثل عقاب، مثل ثواب و امثال اینها، در سلسله معلولات، در سلسله معلولات که واقع شد داخل قاعده ملازمه نمیشه. اما توجه داشته باشیم احکام عقلیه اینجوری، یعنی احکام عقلیه‌ای که ناظر هست، حالا به قول بنده، درک میکند تبعات حکم شرعی را، نمایت رتب علیه حکم شرعی، تبعات حکم شرعی رو ادراک میکنه، اینها ارشاد به همون حیثیت شرعی هستن، چیز تازه‌ای ندارن، چیز تازه نیست، عقل میاد ارشاد میکنه به همون حیثیتی که مورد نظر شرعه. حیثیت مورد نظر شرع چیه؟ این حکم یترتب علیه این عقاب. حکم عقلم در اینجا همین رو میگه، منتها ارشاد میکنه. چجور ما در شرع وقتی به اصطلاح مولویت امکان نداشته باشه، مثل اینکه یک حکمی داشته باشیم و شرع اگر بخواد بیاد و وارد بشه، این لغو باشه، پوچ باشه، بی خود باشه، چون قبلا به اصطلاح حکم هست دیگه، ادراک هست، ما میگیم حکم عقل ارشاد به حکم شرع. اینجا بالعکس میشه، حکم عقل ارشاد به حکم شرع میشه. و ایشون میفرماید اگر شما بیاید و بگید لزوم دفع ضرر محتمل مراد از ضرر عبارت است از عقاب اخروی، اینجا حکم عقل، حکم عقل ارشادی هست، ارشاد هست به ما یترتب علی الحکم عند الشارع، و چیز تازه‌ای نداره. این حرف مرحوم میرزا در اینجاست. البته عرض کردم مرحوم میرزا اگر مراد از ضرر رو ما بیایم نه عقاب اخروی، بلکه ضرر دنیایی بگیریم در خیلی از مواردش، یا منات مثل مفسده بگیریم، مصلحت و مفسده بگیریم. در اینجا ایشون میفرماید این طرف قاعده ملازمه هست، ما حکم به العقل حکم به الشرع اینجا وارد میشه. این تصویری است که مرحوم میرزا به نقل و به بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهما برای ما عنوان کرد فرمودند. تا فردا ان شاء الله. السلام.